ساعت 2 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. طالبان به ساختمان شورای ملی افغانستان حمله کرد. رئیس مجلس میگوید تمام مسئولان باید از تیم مذاکره کننده هسته ای ایران حمایت کنند. ایرانیان پس از پیروزی تیم ملی والیبال ایران بر آمریکا در خیابان‌های شهرهای گوناگون کشور به شادی پرداختند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. گزارش هاکیست حمله صبح امروز طالبان به پارلمان افغانستان در کابل دفع شده است و مهاجمان کشته شدند. فریبا واحدی گزارشگر بخش افغان رادیو آزادی در کابل دقایقی پیش در گفتگو با رادیو فردا.
امروز در برابر دروازه شورای ملی افغانستان یک انفجار صورت میگیره و انفجار زمان صورت میگیره که نامزد وزیر دفاع با ولی سجگه قرار بود که حاضر شوه و از طرف معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان به ای جرگه معرفی شوه. این انفجار حوالی ساعت 10:30 پیش از چاش رخ داده. وزارت داخلی افغانستان میگه که یک موتر مملو از مواد انفجاری بوده که انفجار صورت گرفته. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله گفت که 7 مهاجم که تلاش داشتند داخل ساختمان شورای ملی شوند توسط نیروهای افغان از پا درآورده شدند. آقای صدیقی همچنان گفت که در این رویداد به اعضای شورای ملی آسیب نرسیده و تمام اعضای شورای ملی از صحه به جای امن انتقال داده شده و به نیروهای افغان هم آسیب نرسیده. پیش از این گزارش ها وجود داشت که 8 انفجار در نزدیک شورای ملی صورت گرفته، اما سخنگوی وزارت داخله گفته که تنها یک انفجار بزرگ رخ داده و انفجارهای بعدی ناشی از انفجار مرمی های قطعه محافظت شورای ملی بوده.
خانم واحدی، آیا تلفات دیگری بوده؟ شما اشاره کردین مقامات گفتن که مهاجمان کشته شدند. آیا تلفات دیگری بوده سوای مهاجمان؟
مقامات امنیتی میگن تنها 7 مهاجم کشته شدن، به افراد غیر نظامی هیچ آسیب در این رویداد نرسیده.
الان پس از چنین واقعی فضای جاری در کابل رو چگونه میتونین توصیف کنین؟
خب ظاهرا چنین رویدادها وقتی که صورت میگیره اذهان همه نارام میشه، اما بازم در کل فعلا درگیری پایان یافته و موساحه تحت کنترل نیروهای امنیتی قرار داره، وضعیت نرمال است.
گزارش حاکیه که طالبان مسئولیت این حمله رو بر عهده گرفته. واکنشی آیا مقامات دولت افغانستان داشتن، صحبتی کردن با اینکه هنوز شاید زود باشه؟
بله، ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان مسئولیت رویداد گرفتن و مقامات امنیتی مشخصا در این مورد چیزی نگفتن تا حالا.
فریبا واحدی گزارشگر بخش افغان رادیو آزادی در کابل.
این صدای رادیو فرداست.
خبرها را پی میگیریم. در ایران علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه گفت که تمام مسئولان باید از تیم مذاکره کننده هسته ایران حمایت کنند. به گزارش خبرگزاری های ایران وی همچنین ابراز امیدواری کرد که مذاکرات هسته ایران با گروه 5 به علاوه 1 به نتیجه مطلوبی برسد. علی لاریجانی در جلسه مشترک مجلس شورای اسلامی و دولت در تهران با پیچیده خواندن مذاکرات هسته‌ای گفت سوء ظن به یکدیگر در مسائل ملی مانند موضوع هسته‌ای مضر است و باید به هم اعتماد داشته باشند. به نوشته ایسنا، حسن روحانی رئیس جمهوری نیز در این نشست اظهار داشت که مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران در چارچوب‌های مشخص شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی که به طور شفاهی و کتبی ابلاغ شده حرکت می‌کنند. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده است که مردم ایران شب گذشته پس از دومین برد تیم ملی والیبال ایران برابر تیم ملی والیبال آمریکا در خیابان‌های شهرهای گوناگون کشور به شادی پرداختند. به گزارش ایرنا، مردم با در دست گرفتن پرچم‌های ایران و عکس‌های اعضای تیم ملی والیبال ایران و با به صدا درآوردن بوق وسایل نقلیه خرد، پرتاب فشفشه‌های رنگین و سر دادن شعارهای ایران ایران خوشحالی خود را از دومی پیروزی تیم ملی والیبال ایران نشان دادند. تیم ملی والیبال ایران روز گذشته در دومین دیدار دور برگشت لیگ جهانی در سه ست پیاپی بر تیم ملی آمریکا در سالن 12,000 نفری ورزشگاه آزادی تهران پیروز شد. تیم ایران در نخستین مسابقه در روز جمعه هم تیم آمریکا را شکست داده بود. تیم آمریکا با وجود این شکست همچنان در گروه در صدر جدول قرار دارد. بر اساس گزارش ها در هر دو دیدار ایران و آمریکا به بانوان و خانم ها اجازه ورود به سالن داده نشده بود. پیشاپیش پایان ضرب العجل تعیین شده برای دستیابی به یک توافق هسته‌ای میان ایران و 5+1 گزارش ها حاکی است که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران قرار است امروز با وزیران خارجه گروه 5+1 در لوکسامبورگ دیدار و گفتگو کند. کیان معنوی.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، از قول یک دیپلمات اروپایی که نامی از وی برده نشده، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران قرار است امروز دوشنبه با شماری از همتایان خود از جمله فیلیپ هاموند، فرانک والتر شتاینمایر و لوران فابیوس وزیران خارجه بریتانیا، آلمان و فرانسه دیدار کند. رویترز نیز در این میان اعلام کرد که در این دیدار فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در میان شرکت کنندگان خواهد بود. بنابر این گزارش، این یک دیدار رسمی است و برای آماده سازی در آستانه نشست پایانی صورت می گیرد. پیشتر چنین اعلام شده بود که ظریف قرار است امروز دوشنبه با لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه دیدار کند. فابیوس که اکنون در جریان یک سفر دو روزه به خاورمیانه در اورشلیم یا بیت المقدس به سر می‌برد، روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با نخست وزیر اسرائیل بار دیگر تکرار کرد که یک توافق احتمالی با ایران در صورتی که به دست آید باید محکم و قابل راستی‌آزمایی باشد. فابیوس تأکید کرد که در مراحل پایانی باید همه بسیار دقیق عمل کنند، زیرا که به گفته او هنوز موضوعات آنطور که باید روشن نیست. فابیوس روز دوشنبه در آغاز سفر دو روزه خود به خاورمیانه در دیدار از مصر و در پی آن اردن گفت قصد دارد در دیدار با ظریف دیدگاه او را در مورد جایگاه ایران در این مرحله از مذاکرات جویا شود. در ایران حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز یکشنبه در نشست مشترک دولت با مجلس تأکید کرد که تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران گفتگوها را در راستای چارچوب‌های مشخص شده که به گفته او از سوی رهبر جمهوری اسلامی تعیین شده پیش می‌برد. رئیس جمهوری اسلامی در حال این سخنان را ایراد کرد که روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی کلیات طرح موسوم به الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته‌ای را با رأی مثبت 199 نماینده این مجلس تصویب کرد. الزامات تأکید شده در ماده واحده این مصوبه روز یکشنبه توسط علی لاریجانی رئیس مجلس قرائت شد.
یک، لغو تحریم ها به طور یکجا و کامل باید در متن توافقنامه درج شده و در روز آغاز اجرای تعهدات ایران انجام شود. آژانس بین المللی انرژی اتمی در چارچوب توافقنامه پادمان مجاز به انجام نظارت های متعارف از سایت های هسته‌ای است و دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیر هسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع.
رضا علیجانی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مقیم پاریس در مورد موارد ذکر شده در این مصوبه و تأثیر احتمالی آن بر مذاکرات جاری هسته‌ای به رادیو فردا میگوید:
در ماده اولش اومده لغو تحریم ها که گفته یکجا و کامل باید در متن توافقنامه درج بشه و در روز اجرای تعهدات ایران انجام شود. کل این نوشته چون بارها توش دست برده شده یک نوع اختشاش معنایی و دستوری درش هست. طبیعیه که اینها با اعلام این لغو تحریم در روز توافقنامه به این اصل تعقب خواهند داد. این اصل رو فقط اعلام می شود ولی اعمال نمی شود. اینجا کلمه انجام خوب کلمه بی ربطیه. کلید برق نیست که کلیدو بزنن و همون روز همه تحریم ها لغو بشه. اینه که این جمله به لحاظ دستوری ایراد داره، ولی اون چه که در عمل تعقب خواهد یافت این هست که لغو تحریم ها به صورت زمانبندی شده در روز تصویب یا عقد این توافقنامه اعلام خواهد شد و این هم مشکلی در راه توافقنامه ایجاد نخواهد کرد. اضافه شدن قید این که مصوبات شورای عالی امنیت ملی باید رعایت بشه هیچ تأثیری نخواهد گذاشت. گفته شده که آژانس به بین‌المللی انرژی اتمی نظارت‌های متعارف رو از سایت‌های هسته‌ای می‌تونه داشته باشه. دسترسی به اماکن نظامی امنیتی و حساس غیر هسته‌ای اسناد و دانشمندان ممنوع است، ولی اضافه شده باید مصوبات شورای عالی امنیت‌ملی رعایت بشه.
پنج به علاوه یک و ایران تا 3 ماه ژوئن 10 تیر پایان ضرب‌العجلی که تعیین کردند فرصت دارند تا به یک توافق جامع مورد رضایت همه طرف‌ها دست یابند.
کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌داد. اهمیت بهره‌وری تولید چنان است که بنگاه‌های بین‌المللی هر سال سرمایه‌گذاری انبوهی را به آن اختصاص داده و تلاش می‌کنند گوی بهره‌وری را در بازار بین‌المللی از هم بربایند. در ایران گرچه برپایی تازه ترین گزارش عملکرد سال 92 قانون برنامه پنجم توسعه بهره‌وری اقتصاد ایران طی سالهای اخیر کاهش یافته است. همکارمان میرعلی حسینی در گفتگو با احمد علوی کارشناس اقتصاد درباره اهمیت بهره‌وری در چارچوب فعالیت‌های اقتصادی می‌پرسد. احمد علوی در سوئد:
یکی از مشکلات اقتصادی ایران به خصوص در 10 سال اخیر کاهش نرخ بهره‌وری مدیریت نیروی کار، سرمایه و منابع طبیعیه که موجب شده تا تولید در ایران گران و اقتصاد اون وارداتی تر بشه. اهمیت بهره‌وری در اینه که با افزایش بهره‌وری میشه ضمن رقابت قیمت و حتی رقابت کیفیت در عرصه جهانی به اقتصاد ایران خودش رو معرفی بکنه و جایگاهی رو به دست بیاره و هر زمان به رشد اقتصادی پایدار برسه. بنابراین بنابه برنامه های 5 ساله قرار بوده که بخشی از رشد اقتصادی ایران از افزایش بهره‌وری بالا فراهم بشه که متاسفانه تا کنون محقق نشده.
آقای علوی، وضعیت بهره‌وری ایران در یک مقایسه جهانی چگونه است؟
آمارهای گوناگون مراجع بین‌المللی و داخلی وضعیت مطلوبی رو نشون نمیده. برای مثال بنا به آمار بانک جهانی سرانه مصرف انرژی در ایران تقریبا 2 برابر میانگین خاورمیانه است. همزمان بهره‌وری کشاورزی ایران تقریبا نصف میانگین کشورهای پیشرفته و پایین‌تر از میانگین کشورهای خاورمیانه است. منابع آماری خود ایران هم نشون میده که بهره‌وری نیروی کار، سرمایه و انرژی در مجموع میشه گفت که کل عوامل تولید در سالهای اخیر به شکل مداوم کاهش داشته. به زبان دیگه، در حالی که در سایر کشورهای جهان به طور میانگین به ازای هر دلار هزینه تولید بیشتر و بهتر انجام میشه، در ایران بعض برعکس بوده.
اون وقت چه عواملی در این کاهش بهره‌وری عوامل تولید نقش داشته آقای علوی؟
عوامل گوناگونی در این امر نقش داره، اما شاید مهمترین عامل این کاهش نرخ بهره‌وری همون دولتی شدن و رانتی شدن بیشتر اقتصاد ایران باشه که پاداش و برداشت عوامل تولید نه در مقابل کارآمدی و شایستگی که بر اساس رانت تعیین میشه. متاسفانه دسترسی به درآمدهای نفتی هم موجب شده که این ناکارآمدی ها پنهان بمانه. همچنین نبود نوآوری، رقابت و تنش زدایی بین المللی و در نتیجه انزوا از جامعه جهانی و عدم بکارگیری فناوری پیشرفته هم مزید بر علت بوده و موجب شده که در نهایت کل عوامل تولید در ایران هم از مدیریت، نیروی کار، سازمان، سرمایه و نیروی انسانی و بالاخره عوامل طبیعی اون کارکرد مناسب خودشون رو نداشته باشن.
احمد علوی کارشناس امور اقتصادی با میرعلی حسینی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. خبرها را ادامه می‌دهیم. سندیکای کارگران فلزکار مکانیک از اخراج اعضای سرویس کارگری خبرگزاری کار ایران ایلنا انتقاد کرده است. بر اساس گزارش‌ها از تهران، دبیر و خبرنگاران سرویس کارگری خبرگزاری کار ایران در روزهای اخیر از خبرگزاری ایلنا اخراج شدند. سندیکای کارگران فلزکار مکانیک اخراج این خبرنگاران را محکوم کرده و چنین برخوردهایی را غیر حرفه‌ای و امنیتی دانسته است. اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز اشاره کرد که سرویس کارگری خبرگزاری ایلنا به رغم اعمال محدودیت‌ها و فشار از بالا توجه ویژه‌ای به موضوع عدم امنیت شغلی و اخراج دست جمعی کارگران و انعکاس بخشی از مبارزه‌ها و اعتراضات کارگران نشان داده بود، اما سیاستگزاران خبرگزاری ایلنا این وضع را به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران نمی پسندیدند. فشرده خبرها 14:30 ایران.